با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب ملکوت نوشته زنده‌یاد بهرام صادقی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. ادامه بدیم داستان رو. بله
خواهش می‌کنم. در خدمت.
منشی گفت آیا بهتر نیست شما خودتان تنها کار کنید؟ در این صورت دهان مردم را هم بسته اید. دکتر حاتم گفت مگر شما توانستید تنها به معالجه رفیقتان بپردازید؟ از این گذشته مردم هیچ وقت ساکت نخواهند شد، زیرا دست دیگران در کار است. آن چند طبیب جوانی که تازه به این شهرستان آمدند و جویای پول و نامند، از کثرت بیماران من و همچنین از نیروی فراوان و شور و شوقم حسرت می‌خورند. خودشان در روز بیش از یکی دو مریض ندارند. منشی گفت اینها را به خوبی می‌دانم، هرچند تا کنون با شما آشنا نبودم، اما دلم می‌خواهد با من خودمانی‌تر صحبت کنید. طوری حرف می‌زنید که انگار از شهر دیگری هستم. دکتر حاتم گفت نه، درد دل می‌کنم. برای من از شهرهای دیگر، حتی از شهرهای دور هم مهمان مریض می‌رسد. آنها را بیشتر دوست می‌دارم، چون راه درازتری پیمودند. همکنون در بالاخانه من مردی خوابیده است که احتیاج به یک عمل جراحی دارد، یعنی خودش چون این احتیاجی را احساس می کند. اسمش میم لام است، اما اینکه از کجا آمده است مجاز نیستم بگویم. منشی گفت اینجا وسایل جراحیتان کامل است یا مجبورید احتیاط کنید؟ دکتر حاتم گفت احتیاط میکنم. او مرد بسیار متمولی است، با اتومبیلش آمده است. من به شوفر او که در این حال پیشکار و پیشخدمت او نیز هست جایی در سرداب خانه دادم. اربابش گویی ارزش پول را نمیداند یا گنجی زیر سر دارد، بی حساب خرج میکند. اما من از او پولی نخواهم گرفت، حتی بابت کرایه اتاق و خورد و خوراکش. میدانید او به میل خودش میخواهد یکی از اعضای بدنش را قطع کنم. دستای منشی جوان روی شکم آقای مودت بی حرکت ماند. گفت خیلی وحشتناک است، آیا شما این کار را خواهید کرد؟ دکتر حاتم گفت چاره چیست؟ اگر من نکنم به دیگری مراجعه میکند و هیچ کس جز من این گونه عملها را به خوبی و تمامی انجام نمی دهد. این نکته را هر دو خوب می دانیم، زیرا منشی پرسید این میملام دیوانه است؟ دکتر حاتم گفت نه، دیوانه نیست، یا لااقل حالا دیوانه نیست. او مرد بازوغی است، سواد دارد، خاطرات می نویسد، کتاب می خواند و گاهی هم مرا مجاب می کند. منشی جوان باز به کارش مشغول شد. دکتر حاتم گفت زیرا شما که نگذاشتید حرفم را تمام کنم، گمان نکنید او تازه کار است و راه را از چاه نمی شناسد. در این کار سابقه فراوانی دارد و از دیگران سر خورده است. عملهای پزشکان دیگر برایش با درد و ناراحتی‌های بعدی توأم بوده است. این است که به سراغ من آمده است. او اکنون می‌خواهد آخرین عضو ممکنش را قطع کند. منشی جوان آشکارا لرزید. دکتر حاتم ادامه داد دیگر بیش از یک دست برایش باقی نمانده است. 40 سال است که خودش را جراحی می‌کند. شاید بنیه بسیار قوی و اراده عجیب و زندگی آسوده بی درد سرش به این مقصود کمک می کند. در این سالهای دراز یکی یکی انگشت ها و مفصل های دست و پا و قضروف های گوش و بینیش را هر دو سه سال یک بار بریده است. اکنون اوست و دست راستش. منشی جوان پرسید می شود او را دید؟ دکتر حاتم گفت نه نه این حرف را نزنید، گمان نکنید خانه من باغ وحش است. منشی گفت معذرت می خواهم، پس در این مدت پول زیادی خرج کرده است؟ دکتر حاتم گفت با وجود این امیدوارم او را ببینید، شاید همین امشب، اما نه در مطب من. از اینها گذشته بهتر است آرامتر ماساژ بدهید و فاصله دارتر. صحبتمان بیش از اندازه گل انداخته و نزدیک بود رفیقمان را فراموش کنم. منشی جوان به سادگی یک کودک و با لحنی حسرتبار گفت چه پولها که به جراحا داده است. دکتر حاتم لبخند زد. شما مثل اینکه زیاد نسبت به این مسئله حساس و علاقه‌مندید. منشی گفت من کارمند ساده و زحمتکشی هستم، هر روز جان میکنم شاید پول بیشتری به دست بیاورم و زندگیم را کمی بهتر کنم. خیلی چیزهاست که برایم مفهومی ندارد. هنوز خانه ندارم، پسنداز ندارم و با آینده‌ام مطمئن نیستم. معلوم است که در چنین وضعی حساب میکنم با آن پولها چه کارها میتوانستم انجام بدهم. دکتر حاتم گفت درست است، در آن صورت کارمند ساده نبودید، مالک بودید یا تاجر یا لااقل رئیس اداره تان. منشی گفت نه آنقدرها هم نمیخواهم، همین آقای مودت مالک است ولی به او حسد نمیبرم زیرا خوشبخت نیست. خودش نمیخواهد خوشبخت باشد و به مفهوم زندگی خیلی پیچ و تاب میدهد. معلوم است که آن را نخواهید فهمید، یا آن رفیقمان که در حیات است و شما به او تنومند لقب داده اید تاجر معتبری است و پولش از پارو بالا می رود، ولی گمان می کنید در چه خیالاتی است؟ همیشه در عذاب است، همهش همین که مبادا رنگ صورتش بپرد یا تیره شود و زبانش بار پیدا کند و شکمش یبس بماند. از این جهت دست به سیاه و سفید نمی زند و همیشه در حال استراحت است و هیچ فکر ناراحت کننده ای را به مغزش راه نمی دهد. به فکر هیچ کس نیست، همه چیز غیر از خودش برایش بی‌معنی است. اما من درست است که خیلی جوان و بی تجربه ام، نه فیلسوفم و نه می خواهم باشم، ولی زندگی را خیلی سهل و ساده می فهمم و می گذرانم و آن را در سادگیش دوست می دارم. اگر فرض کنیم که زندگی کلاف نخی باشد، دکتر حاتم حرف او را برید، می توانید کمی استراحت کنید، شما هم کار می کنید و هم حرف می زنید. منشی گفت خسته اتان کردم؟ دکتر حاتم گفت نه، اگر زندگی کلاف نخی باشد. منشی ادامه داد من آن را باز کرده می بینم، کاملا گسترده و صاف، پیچ و تابش نمی دهم و رشته هایش را به دست و پایم نمی بندم. برای همین است که عده ای را دوست می دارم و عده ای را دوست نمی دارم، اما به کسی کینه ندارم. آماده ام به دیگران کمک کنم زیرا دلیلی نمی بینم که از این کار سر باز زنم. هوا و آفتاب و عشق و غذا و علم و مرگ و حیات و کوه ها را می پسندم و به آنها دل می‌بندم. به هر چیز قانعم، اما قناعتی که نتیجه تصور خاص من از زندگی است. دکتر حاتم گفت تبریک می‌گویم، مدت‌ها بود ندیده بودم. شما خیلی شبیه آدم‌های نخستین هستید که در همه چیز به طبیعت همان چیز نزدیک بودند. حتی اگر غلط نکنم شباهت دوری به حضرت آدم دارید. منشی گفت آه این دیگر شوخی است. دکتر حاتم گفت جدی فرضش کنید، زیرا بخواهم باقی حرفهایتان را من به زبان بیاورم. شما حتی حاضرید فداکاری های کوچک و بزرگ بکنید، به عشق رویی سیب بخورید و آواره بشوید، با همه خوب باشید. بله، شما نمی توانید تصور کنید که بدی وجود داشته باشد و یا در راه ادامه یک زندگی ساده و طبیعی با چاشنی یک عشق لطیف، زندگی شرافتمندانه ای که کاری به زندگی های دیگر نداشته باشد و بیش از حد حق خود نخواهد و به آفتاب و هوا و کوه و حتی مرگ عادلانه مهر بورزد موانعی پیش بیاید. خیلی خوب، ببینیم رفیق تنومندتان با دستگاه منظم گوارشش و ایشان با جنشان و دوست دیگرتان با سکوتش و شما هم با کلاف گستردهتان سرگرم باشید. منشی پرسید: سرگرمی شما چیست آقای دکتر؟ دکتر آتم گفت: من پیرم، خودم را با زنم و موسیقی و غم‌ها و خاطرات گذشتم و کتاب‌هایم سرگرم می‌کنم. یکی دو دقیقه سکوت جای خود را در اتاق باز یافت. دکتر حاتم از میان قفسه کتاب‌هایش کتاب کوچکی بیرون کشید و نشان داد و سکوت را شکست. اخیراً این را می‌خوانم. مطالب جالبی برای من در آن وجود دارد. یکولیا و تنهایی او، دیده اید؟ منشی جوان قد راست کرد و دستهایش را به هم مالید و عرق از پیشانیش سترد و گفت: آه نه، من وقت بسیار کمی دارم، خیلی کم کتاب میخوانم. دکتر آتم گفت: بسیار خوب، دیگر ماساژ کافیست. اکنون کوارترانژه با جدار معده رفیقتان در جدال است، شما بهتر است استراحت کنید، شاید نیم ساعت دیگر بیرون بیاید. منشی جوان نشست. صدای سرفه بیخیالانه مرد چاق به گوش رسید. ناشناس روی صندلیش جا به جا شد. آقای مودت که به سختی نفس نفس می زد نیمخیز شد و مثل کسی که لقمه در دهان داشته باشد گفت: می خواهد حالم به هم بخورد. ناشناس به شتاب سر به سوی او برگرداند. منشی با خوشحالی کودکانه‌ای فریاد زد: شنیدید؟ به حرف آمد. از آن وقت تا به حال یک کلمه حرف نزده بود. آقای دکتر، آیا خوب می شود؟ دکتر آتم جواب داد: بله، این علامت بهبودی است، اما او نباید حرف بزند، باید ساکت بشود. آقای مودت خاموش ماند. مرد جوان کوشید حس احترام و دلجویی خود را هرچه بیشتر به دکتر حاتم نشان بدهد. گفت: پس شما خیلی کتاب می‌خوانید؟ دکتر حاتم گفت: بله ظاهراً، اما کتاب‌های به خصوصی را. شما اوقات بیکاریتان را چگونه می‌گذرانید؟ منشی گفت: من زن دارم. دکتر حاتم گفت: حدس می‌زدم. تازه عروسی کرده اید؟ منشی گفت: شاید 6 ماه، اما به اندازه یک دنیا زنم را دوست می دارم. دکتر حاتم گفت: چه سعادتی می توانید داشته باشید، البته اگر بتوانید داشته باشید. هر دو جوانید و در ابتدای زندگی هستید، حتما زنتان خیلی خوشگل است. منشی گفت: اوه چه باید گفت، شما آقای دکتر مرا مسحور کرده اید. مثل بچه‌ای شدم که دلش می‌خواهد از اسباب بازی‌های قشنگ و پرزرق و برق خودش برای کسی که از او خوشش آمده حرف بزند. اما باور کنید زنم برای من پاره‌ای از زندگی است، او را می‌پرستم. دکتر حاتم گفت: ذوق‌زده شدید؟ معلوم است که واقعاً عاشقید. منشی گفت: الان او را می‌بینم. موهای بلوطی رنگش مثل آبشار تا روی سینه‌هایش فرو ریخته است. در لباس چیت گلدارش می‌خرامد. آخر او سادگی را بسیار می‌پسندد. آیا بازوهای لطیفش را به شاخه یاس تشبیه کنم؟ همیشه حتی تا سحر منتظر من خواهد نشست. دکتر حاتم گفت: عشق شما را شاعر کرده است. اسمش چیست؟ منشی گفت ملکوت. فراموش نمی کنم از همان روز اول در گوشم زمزمه می کرد که ما باید خوشبخت باشیم، باید با هم باشیم، بچه دار شویم، بچه دار شویم و اسمش را با هم انتخاب کنیم. دکتر حاتم گفت ملکوت، این اسم خیلی به نظرم آشنا می آید. منشی گفت من در آغوش او به سادگی و صفای زندگی پی بردم. ناشناس مهیلانه لبخند زد. دکتر حاتم گفت این تنها موردی است که به کسی حسد می‌برم. بگذارید اعتراف کنم، من در این سن و سال خودم را بیش از هر وقت برای دوست داشتن و عشق ورزیدن آماده می‌بینم. شاید کسی نفهمد، اما خودتان می‌بینید دست‌ها و پاهای من چالاکند، قوی و تازه، اما سرم پیر است به اندازه سالهای عمرم. من اغلب اندیشیدم که آن دوگانگی که همیشه در حیاتم حس کردم نتیجه این وضع بوده است. یک گوشه بدنم مرا به زندگی می‌خواند و گوشه دیگری به مرگ. این دوگانگی را در روحم کشنده‌تر و شدیدتر حس می‌کنم. منشی جوان پرسید شما به روح عقیده دارید؟ دکتر حاتم گفت همین را می‌خواستم بگویم. بحثمان به کجا رسید؟ من از زن و عشق خیلی ندیدم، هرچند تا کنون چندین زن گرفتم و اکنون آخرین آنها با من زندگی می‌کند، اما هیچ کدام یکدیگر را دوست نمی‌داشتیم. آن چیز که امروز به اسم شانس معروف است همیشه از من رمیده است. زن‌های من یکی پس از دیگری می‌میرند یا دیوانه می‌شوند یا خیانت می‌کنند یا طلاق می‌گیرند. منشی گفت آه، پس به شما خیلی بد می‌گذرد. من افتخار می‌کنم که در جریان اسرار شما قرار گرفتم، هرچند اسراری رنج‌آور است، اما با صداقت عرض می‌کنم آیا کاری از دستم بر نمی‌آید که برایتان انجام بدهم؟ دکتر حاتم گفت نه متشکرم، شما مرا سر شوق آوردید که حرف بزنم، همین کافی است. مدت ها بود برای کسی از ته دل حرف نزده بودم. ولی باید به من قول بدهید که هر چه میشنوید برای خودتان نگاه دارید. من سالهای درازی است که در این شهرستان دورافتاده کار میکنم. همانطور که میبینید با تنگ نظری های مردمش، این طرز زندگی، خیابانهایش، بعد از ظهرهای خسته کنندهش، غروبهای غم‌انگیزش و این برقش که فقط آخر شب نورانی می شود می سازم. در اینجا بیش از هر محل دیگر پوسیده و فرسوده شدم. پیش از این در شهرها و آبادیها و سرزمینهای دیگری بودم، بسیار دور از اینجا، ولی دیگر نمی توانستم بمانم. یا مأموریت وجدانیم را انجام یافته می دیدم، بی خبر می گذاشتم و می رفتم. منشی جوان آه کشید. دکتر حاتم ادامه داد آن روز هم گمنام و تنها به این حدود آمدم. اساسیه مختصر و کیف تبابتم تنها سرمایم بود. تازه آخرین زن جوان و زیبایم را که بیشتر از دیگران دوستش می داشتم به خاک سپرده بودم. اسمش؟ منشی پرسید چه بود؟ دکتر حاتم گفت این تصادف است، ملکوت بود. او مسموم شده بود. آن روز هم مثل همیشه و همه جا همان دوگانگی سخت جان همراهیم می کرد، یا بگذارید مثل شما شاعر بشوم. در درون من بود، زیرا او همسفر نامرئی و وفادار من است، همه وقت در درون من. منشی گفت من افسوس می‌خورم چرا درست نمی‌فهمم. شما تجربه‌های زیادی دارید، علم زیادی دارید و من فقط در برابرتان به اعجاب دچار می‌شوم. دکتر حاتم گفت از شما تشکر نمی‌کنم، زیرا مبالغه کردید. ولی به هر حال مسئله برای من باور کردن یا باور نکردن است، نه بودن یا نبودن، زیرا من همیشه بودم. در همه سفرهایم پای پیاده، در دل کجاوه ها، روی اسب ها و درون اتومبیل ها، وقتی برف و بوران جاده ها را مسدود می کرد، یا آن زمان که از میان درختان پرگل می گذشتم، در آن غروبی که به شهری می رسیدم و به سراغ مهمانخانه‌اش می رفتیم، یا در سحری که باران بر سرمان می ریخت و در خانه رعیتی را می کوفتیم که پناهمان بدهد، در صبحی که تک و تنها به میدان دهی می رسیدیم و از سر چاه آب بر می داشتیم و می خوردیم، اگر یکی از زنهایم همراه هم بود یا اگر تنها بودم، همیشه بودم. یا اگر برای تان ثقیل است، جور دیگر بیان می کنم، احساس می کنم همیشه می توانم باشم. ولی درد من این است، نمی دانم آسمان را قبول کنم یا زمین را، ملکوت کدام یک را. اینجا دیگر کاملا تصادف است، آنها هر کدام برایم جاذبه به خصوصی دارند. من مثل خرده آهنی میان این دو قطب نیرومند و متضاد چرخ می‌خورم و گاهی فکر می‌کنم که خدا دیگر شورش را درآورده است، بازیچه بیش نیستم و او هم بیش از حد مرا بازی می‌دهد. دکتر حاتم نفس عمیقی کشید، آشکارا به نفس افتاده بود. منشی جوان از لاعلاجی به رفیق ناشناس نگاه کرد. ناشناس چه کمکی میتوانست در فهم این مطالب به او بکند؟ صدای غرغر مرد چاق که نشان بی‌حوصلگی و عصبانیتش بود از حیات به درون اتاق می آمد. دکتر حاتم به سخن ادامه داد: خودم را وقف مردم کردم، هر کار خودشان خواستند برایشان انجام دادم، بیان که عقیدم را به آنها تحمیل کرده باشم یا از آنها مزد و پاداشی خواسته باشم. من دو نوع آمپول دارم که خواص جداگانه‌ای دارند، انبارم از آنها پر است. زنها و مردهای شهر، چه پیر و چه جوان، مخفیانه به من مراجعه می کنند و حتی کودکان خود را می آورند تا از این آمپولها با آنها تزریق کنم. تقریبا 95% ساکنان شهر از خواستاران این نوع تزریقات بودند. می دانید من فردا صبح از این شهر کوچ خواهم کرد، اما کار مردم را سامان دادم و به همه آنها یک دوره کامل تزریق کردم. آمپولها در غیاب من تأثیر خواهند کرد. رنگ منشی جوان به سرخی گراییده بود. دکتر حاتم ادامه داد: مردم این آمپولها را برای طول عمر میزنند یا برای ازدیاد و ادامه میل جنسی که در آن بسیار حریصند. اگر از نظر شرافت این کار من زیاد نجیبانه نباشد که تقریبا کار دلالان محبت را میکنم، در پیشگاه حقیقت که خود من هستم مشکور خواهد بود، زیرا نه اراده و میل آنها را عملی ساختم و نه اراده و میل خودم را. آنها جز این چه لذت دیگری، چه موضوع جالب دیگری، چه سرگرمی و امیدواری و هدف دیگری می توانند در زندگی سراسر پوچ و خالی و خسته کننده و یک نواختشان داشته باشند. اما کسانی که جور دیگر هستند و طور دیگر می اندیشند سراغ من نمی آیند. من هم با آنها کاری ندارم. منشی جوان فقط توانست بگوید: آه. دکتر آدم پرسید: شما چیزی می دانستید؟ منشی گفت: خیلی مبهم. از زنم چیزهایی شنیدم. او از آمپولهایی حرف می زد که اخیراً تزریق کرده بود. دکتر آدم گفت: پس همان است. منشی گفت: اما او احمق نیست. دکتر آدم گفت: خیلی ها احمق نیستند، فقط گاهی انسان خودش را فریب می دهد. اما در مورد این آمپول ها حساب جوانی را هم بکنید. جوانی نیروی عجیبی است که حماقت و فریب را هم مسخره می کند. منشی گفت: پس به من هم خواهید زد؟ دکتر حاتم گفت اگر مایل باشید، هم به شما و هم به دوستانتان. نوعی از آنها هست که احتیاج به تزریق مکرر ندارد و یک بار کافی است. منشی گفت آیا این لطف را می کنید؟ من اگر وقت داشتم زودتر از این به شما مراجعه کرده بودم. دکتر حاتم گفت ذوق شما مرا به شوق می آورد. درست مثل نویسنده‌ای هستم که از کتابش تعریف کنند. شما این خودخواهی را به یک پزشک پیر و خرفت ببخشید. این گونه شادی‌های حقیر پاداش یک عمر رنج‌ها و شاید خدمت‌های من است. منشی گفت این موهبتی است که شما بدون تظاهر و چشم داشت پاداش در حالی که خودتان محروم و نومید هستید به دیگران خدمت می‌کنید. شاید امثال من لایق این موهبت نباشند. دکتر حاتم گفت شکست نفسی می‌کنید. شما هم لایقید. کار می‌کنید، شرافتمند هستید، در اداره تان منشی خوبی هستید، وظیفه شناس و مهربانید، راستگو و پاکید. برای ملکوت جوان و زیبایتان شوهر نیرومند و محبوبی به شمار می‌روید. در مواقع لزوم به دوستانتان کمک‌های گرانبها می‌کنید. به کسی هم کینه ندارید. دیگر چه می‌خواهید؟ شما هم در حد خود نمونه اید. شاید این تصادف نیکو که در این لحظات آخر گذارتان را به اینجا انداخت و توانستید پا به پای زن و همشهریانتان از دعا روی من استفاده کنید پاداش کوچکی باشد، پاداش ناقابلی باشد برای در پیش گرفتن شیوه خاص زندگیتان و افکارتان و میلتان. منشی جوان پرسید به چه چیز؟ آقای مودت در این هنگام حقیقتاً بحران سختی را می گذراند. مرد چاق را صدا زدند تا به کمک بیاید. ناشناس از روی صندلی برخاست و شانه آقای مودت را نگاه داشت. منشی جوان تشت لعابی را از زیر دهان آقای مودت گرفت. دکتر حاتم با قیافه که ناگهان سرد و نامفهوم و بی‌اعتنا شده بود به آقای مودت خیره شد. آقای مودت به حال سکسکه و تهوع افتاد و فریادهای شدیدی زد. بعد نوار باریک و درخشان و لزجی از دهانش بیرون آمد. دکتر حاتم سر این نوار را گرفته بود و آهسته دور چوب کبریتی می پیچید. منشی جوان با وحشت گفت نکند روده نازکش باشد. دکتر حاتم آن را زیر دست امتحان کرد و گفت گمان نکنم، روده جور دیگری است، مسلماً قسمتی از تشکیلات همان. مرد چاق که عرق از سر و رویش می‌ریخت و در غیر این وقت حالتش هر کس را به خنده می‌انداخت با صدای کلفت خود گفت هر چه که هست پدر همه را درآورده، مرا که از خورد و خوراک و زندگی باز کرد. من از همان روز اول که با این مودت رفیق شدم می‌دانستم یک همچو سرنوشتی دارد. آدمی که همیشه لودگی و مسخرگی کند بهتر از این نمی شود. حالا را نبین که مثل موش مرده اینجا افتاده. وقتی سر حال و سالم باشد امان برای کسی باقی نمی گذارد. دکتر حاتم پرسید راستی چه کارند؟ یادم رفته بود بپرسم. منشی جواب داد آقای مودت، یک بار عرض کردم اهل مطالعه اند و املاک مختصری هم دارند. آقای مودت با قیافه متعجبش که اینک اندوهگین بود دزدانه به دکتر حاتم نگاه کرد، گویی می‌خواست پوزش بطلبد. دکتر حاتم فکر کرد مثل بچه‌ای است که از بزرگترش ترسیده باشد. بعد از آن جن بیرون آمد. خب آقای رحیمی، وقتمون تموم شد، بقیه داستان رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتونیم. بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.